غم یک مرض روحی هست. غم ها مقدارش مثبت خوبه و بیشترش خوب نیست که انسان غمگین بشه.
در مورد چیزهایی که میتونه غم رو برطرف بکنه چند نکته رو گفتیم. یکی تقویت ایمان و رضایت به قضای الهی.
خدای متعال یه تقسیم عادلانه کرده، در شک و سخط هم و حزن قرار داده. انسانی که یقین پیدا نمیکنه در این عالم با شک زندگی میکنه، همومی پیدا میکنه. هموم ریشش در این هست که انسان دنبال یه مقاصدی حرکت میکند که ناتوان عاجزه و نمیتوانه اونها رو تامین بکنه. کارهایی میخواد در عالم بکنه، نشدنیست.
گفتیم انسان اگر تردید داشته باشه راه خودشو نمیشناسه. وقتی راه رو نشناخت نمیدونه، دچار گنگی و گیجی و ابهام هست. همین گنگی و گیجی و ابهام خودش قصه میاره، یعنی باعث میشه انسان از اون چیزی که داره نتونه لذت ببره و استفاده بکنه.
انسان تا در وادی شک و سخط هست، هر چه برش پیش بیاد قصه میخوره. و اگر از این وادی به وادی یقین و رضا رسید، از همه اموری که حضرت حق تدبیر میکند لذت میبره.
افراد دو گروه هستن. افرادی هستن که از اول جایگاه خودشونو میشناسن، یعنی میدونن از کجا آمدن، در کجا هستن، به کجا میرن. اینها میرن اقامت میکنن در مکان و مقام فطرت.
اصلا ذاتاً فطرت گراست این آدم و کارهای طبیعیش تابع فطرتشه. دسته دوم آدمهایی هستن که طبیعت گرا هستن، ضمناً به فطرتشون هم میرسن. پس این خیلی فرق داره که انسان فطرت گرا باشه به طبیعتش برسه یا طبیعت گرا باشه و ضمناً به مسائل مذهبیش هم برسه.
علامت این که عضو فطرت گرا هستیم و طبیعت گرا این هستش که کسی که جزء شخصیت طبیعت گراست، وقتی تکالیف و زمینه‌های فطری ازش برداشته میشه خوشحاله. مثلا وقتی نمازش دو رکعتی میشه خوشحاله.
ذاتن توی جبهه طبیعت گراست، اما رفتارهای چی داره؟ رفتارهای فطری داره. رفتار فطری هم داره.
رسول خدا فرمودن اگر کسی من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر همهی، کسی که صبح کنه و شام کنه و آخرت بیشترین دغدغش باشه.
خیلی بیشترین دغدغشون دنیاست.
اگر کسی دغدغه اصلش آخرت باشه، جعل الله الغنا فی قلبه، خدا یک بی‌نیازی به او میده، یک حس قناعتی به او میده، یک آرامشی به او میده.
اونجا که در باره غم گذشت این هستش که غم یک مرض روحی هست. ما با غم‌های مثبتی که مربوط به بخش فوق عقلانی ما هست، یعنی بخش فطری ما، کاری نداریم. گفتیم ما غم‌های مثبت داریم که حالا بعد انشاءالله در مورد سخن خواهیم گفت. اما غم‌های منفی که توی کمالات و قوای وجودی گفتیم مربوط به مرحله یا حیوانی ماست یا مرحله عقلانی ماست. و توی اینجاها غم‌ها مقدارش مثبت خوبه و بیشترش خوب نیست که انسان غمگین بشه. و کمبودها، آسیبها، کاهشهایی که توی زمینه مسائل حیوانی پیش میاد برای انسان، مسائل حسی، خیالی، وهمی و مسائل طبیعی که انسان داره، بسته به نوع رابطه‌ای که انسان با اونها برقرار میکنه، در انسان حالتهای مختلفی رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا قدرت ایجاد میکنه، گاهی وقتا زلزله و غم و قصه و نابودی، گاهی وقتا هم به هر حال بیماری ایجاد میکنه و سرعت انسان رو کم میکنه. در مورد چیزهایی که میتونه غم رو برطرف بکنه چند نکته رو گفتیم. یکی تقویت ایمان و رضایت به قضای الهی که در موردش سخن گفتیم و توصیه کردیم که حتما مباحث رضا رو که مستقل از این مباحث بوده حتما عزیزان پیگیری بفرماین. و از راهکارهای دیگری که در مباحث گذشته خدمتون عرض کردیم درباره برطرف کردن مشکلات غم، مسئله تردیدها هستش. گفتیم انسان اگر تردید داشته باشه راه خودشو نمیشناسه. وقتی راه رو نشناخت نمیدونه، دچار گنگی و گیجی و ابهام هست.
همین گنگی و گیجی و ابهام خودش قصه میاره، یعنی باعث میشه انسان از اون چیزی که داره نتونه لذت ببره و استفاده بکنه.
خیلی وقتا ما آدمهای متدینی رو داریم با اینکه خیلی از عوامل خوشبختی و سعادت و شادی و آرامش رو دارن، ازش نمیتونن استفاده بکنن و ابزار در دستشون هست و به قول حافظ اسباب همه جمع داری و کاری نمی کنی. این هست، یعنی شخص خیلی خیلی چیزها هست که میتونه ازش استفاده کنه، لذت برای آرامش داشته باشه، شادی داشته باشه، استفاده نمی کنه. این تردیدها مشکل ساز هست. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. این خیلی بده که انسان در آغوش معشوقش باشه و عشق بازی بلد نباشه و نتونه از معشوق خودش کمک بگیره و استفاده کنه، در کنار الله، در آغوش الله، خانواده آسمانیش باشه و اونها به داد این نرسن، به خاطر اینکه این نمیتونه اصلا از اونها استمداد بکنه. این ضعف ماست که ما اللهی که همه قدرت در دستش هست، معشوقی که همه قدرت، تکیهگاهی که همه قدرت ها و توانها در دستش هست، ما عاجزیم ازش کمک بگیریم و بی خود میشینیم قصه میخوریم و برای کمک میریم سراغ بندگان خدا که کاری دستشون هم ممکن است بر نیاد و نوعاً هم کاری دستشون بر نمیاد. این تردیدها و شکامون رو ما باید برطرف بکنیم نسبت به الله و خانواده آسمانیمون. این لا حول ولا قوت الا بالله رو در روایت داریم که گنج رسول خدا بوده، یعنی اون چه که باعث توفیق رسول خدا بوده همین گنج هست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگه کسی این رو خوب درکش بکنه، دیگه غم و قصه و استراب به سراغش نخواهد آمد و مشکلات زندگی همونطور که عرض کردم به جای اینکه در این ناراحتی ایجاد بکنه، حیات براش ایجاد میکنه. قبلا اگه یادتون باشه در مباحث انسان شناسی انواع مرگ ها رو که گفتیم، مرگ سفید، مرگ سرخ، مرگ سبز، مرگ سیاه، گفتیم درست ظاهرش تلخه اما باطنش این هستش که برای انسان شادی و حیات میاره برای انسان. اگر یک کسی این آمادگی و دقت و توجه رو داشته باشه و تردیدهاش برطرف شده باشه، این صاحب اسم مبدل میشه، صاحب اسم مبدل میشه مثل الله. همین اسمی که گفتم تو بعد از نماز صبح بگید حتما 76 مرتبه، این اسم خیلی مؤثر هست در تبدیل اوضاع زندگی ما، تحول در زندگی ما، اسم شریف یا مبدل. انسانی که تردیدهاشو برطرف میکنه صاحب اسم مبدل میشه، انسانی که یقین خودشو زیاد میکنه، به رضا میرسه، صاحب اسم مبدل میشه. او تو زندگیش هر تلخی و ناراحتی که ایجاد بشه تبدیلش میکنه به آرامش و شادی. مثال هاش هم که زدیم، مثل زینب کبری، مثل سید الشهدا، مثل هزاران هزار رزمنده دوران دفاع مقدس و کسایی که در اطراف خودمون میبینیم و دیدیم و هستند که این گونند. یک نکته خیلی خیلی مهمی که میخوام امروز بگم، فوق العاده مهم هست، این هستش که نحوه برخورد ما با این کمالات خیلی مهمه. افراد دو گروه هستن، حالا من اینو میگم شما ببینید تو خودتون از دو گروه قرار دارید. ببین، افرادی هستن که از اول جایگاه خودشونو میشناسن، یعنی میدونن از کجا آمدن، در کجا هستن، به کجا میرن، که اینو مفصل دیگه در انسان شناسی گفتیم. اینها میرن اقامت میکنن در مکان و مقام فطرت، یعنی اول براشون مسئله فطرت، آخرت، ابدیت اهمیت داره و بعد از مسائل عقلانی، وهمی، خیالی و حسی که معادلاشو گفتیم چیه دیگه، مادیات، تجملات، روابط انسانی مثل عشقای زمینی. حالا عشق زمینی که میگیم فقط زن و شوهر نیست، مثلا مادر و دختر، پدر و دختر، مادر و پسر، پدر و پسر، داد و داداش، دوتا خواهر، نمیدونم هر عشقی، هر دوست داشتنی، هر روابطی که هست، چیزای وهمی مال این بخشه. و مسائل علمی، دغدغه های علمی و یادگیری و دانش و اینها که در خیلی ها هست و خیلی ها به خاطر یادگیری و علم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و دیگه نمیدونم این چیزا، همه حیثیت های انسانی خودشون رو زیر پا میذارن تا فقط یه مدرک تحصیلی بگیرن، یه جایی شغل به دست بیارن، یه جایی کاری به دست بیارن. یه موقع یه کسی میره مقیم مقام فطرت میشه، میشه یه فطرتگرا، یه فطرتگرا و خانواده آسمانیش رو پیدا میکنه، اله خودش رو پیدا میکنه، با الهش زندگی میکنه، با خانواده آسمانی زندگی میکنه، در کنار زندگی در خانواده حالا مباحث علمیش، مباحث وهمی، مباحث حسی و خیالی و مسائل اینجوریش رو تقویت میکنه و رشد میده. از اینا استفاده میکنه فقط به عنوان یه ابزار.
اینو بهش میگن عضو گروه فطرتگرا. اصلا ذاتاً فطرتگراست این آدم و کارهای طبیعیش تابع فطرتشه.
دسته دوم آدمهایی هستن که طبیعتگرا هستن، ضمناً به فطرتشون هم میرسن. پس این خیلی فرق داره که انسان فطرتگرا باشه به طبیعتش برسه یا طبیعتگرا باشه و ضمناً به مسائل مذهبیش هم برسه. یعنی در جایگاه یک حیوان قرار داره ولی ضمناً چون میدونه نیازهای معنوی هم وجود داره، بله یه ساعتی بخشی دقایقی هم یه نمازی میخونه، ولی ماه رمضان یه روزه هم میگیره، یه حجابی هم حالا مثلا رعایت میکنه، یه چیزای اینجوری، ولی واقعا شخصیتا عضو فطرتگراها نیست، طبیعتگراست. علامت این که عضو فطرتگرا هستیم و طبیعتگرا این استش که کسی که عضو شخصیت طبیعتگراست وقتی تکالیف و زمینه‌های فطری ازش برداشته میشه خوشحاله. مثلا وقتی نمازش دو رکعتی میشه خوشحاله، وقتی تکلیف شرعی نداره خوشحاله، وقتی که مثلا یه جایی مجبور نیستش که اطاعت بکنه، یه جاهایی مثلا عرض کردم یه خانم اینجا پا میشه میره ترکیه، میبینه که این قطعا طبیعتگراست که حجابش تغییر میکنه، میره کیش، میره شمال، میره دبی، وقتی رفت این یه خانم طبیعتگراست که ضمناً تو یه بخش فطریش هم رعایت‌هایی هم میکرده تو این بخش، حالا یه نمازی حجابی، ولی این وقتی که اون فشار ازش برداشته بشه کاملا طبیعتگرا میشه. مثل یه آقایی که مثلا فرض فرمایید که مسجدم میره، نمازم میخونه، عرض کنم خدمتتون که سنت‌های مذهبی رو رعایت میکنه، اما واقعا عضو جبهه طبیعتگرا هاست و به جای خودش کار حرام که برسه انجام میده، ذاتن توی جبهه طبیعتگراست، اما رفتارهای چی داره؟ رفتارهای فطری داره، رفتار فطری هم داره. حالا این بحثش مفصل است، اینا رو دیگه تو بحث ولایت توضیح دادیم ما، تو بخش فرهنگ فطرت و فرهنگ طبیعت. فطرتگراهای فرهنگ دارن، طبیعتگراهای فرهنگ دارن. اینو باید خیلی بهش دقت بکنیم که تکلیفمون رو اول روشن کنیم، ببینیم ما عضو کدوم جبهه هستیم. ما جزء خاندان اهل بیتیم، جزء حزب خدا هستیم، جزء لشکریان خداییم. اللهم اجعلنی من جندک، اللهم اجعلنی، سه شنبه ها میخونیم دیگه، من حزبک، اللهم اجعلنی من اولیاک. یعنی اگه خدا تو رو قبول داره به عنوان سرباز خودش، به عنوان همحزبی خودش، به عنوان رفیق خودش یا نه. اهل بیت قبولت دارن، امام زمان قبولت داره به عنوان سرباز، خب این خوشبالت. ولی یه موقع انسان نه، انسان اساسا دلش تو بند طبیعته، شهوته، تو بند بخشهای پایینیش هست، زمینان مذهبی هم هست. تو حالت اول یک انسان هست که جنبه های حیوانیش رو هم رعایت میکنه، توجه فرمودید؟ ولی تو حالت دوم یک حیوان هست که مذهبی هستش، یعنی حالا یه حیوان هست، باطنش هم باطن انسانی نیست، اما حالا نمازم میخونه، روزم میگیره، حجابم رعایت میکنه، ولی طبیعت گراست، هیچ قدمی، هیچ شادی، هیچ آرامشی، هیچ نورانیتی کس نمیکنه. چرا؟ این رمزو داشته باشید، چون اساسا مذهبی بودن این تو نهاد و توی جبهه چی داره انجام میشه؟ طبیعت انجام میشه. یعنی این شخص ذاتا طبیعت گراست و مذهبی هستش، یه طبیعتگرای مذهبی هستش،
یه طبیعتگرای مذهبی هستش،
توجه فرمودید؟ ولی یه کسی میگه نه فطرتگراست، واقعا این فطرتگرا هم هست، گناه هم که بکنه تو فطرتگرایی، اگه بگه یه کسی گناه هم انجام بده گناهش آسیب زیادی نمیرسونه، چون مثل یه بدن سالم هست که ترمیم میکنه، قصه هم که میاد قصهشو دفع میکنه، شادی آرامش خودش رو کاملا حفظ میکنه. چرا؟ چون این ذاتن شخصیتن تو مقام فطرتگراها هستش. پس اول انسان با تکلیفش رو با خودش روشن کنه، بگه واقعا من تو جبهه طبیعتگرا هستم یا فطرتگرا، هم حزبی خدا هستم، رفیق خدا هستم، سرباز خدا و امام زمان هستم یا نیستم. ما چقدر داریم هیئت میگیرن، کارهای مذهبی و صورتهای مذهبی دارن، ولی واقعا دلهاشون طبیعت گراست. از عروسیاشون معلومه، از اسکوزاریاشون معلومه، از ماهواره تو خونش معلومه، از استفاده ناجور از اینترنتش معلومه، از استفاده نامشروع از تلفن همراهش معلومه، این طبیعت گراست. ولی خب ضمناً کار مذهبی هم انجام میده. شما نگاه کنید، شمر تو لشکر امیرالمومنینه، جانباز لشکر امیرالمومنینه، استاد حدیثه، استاد قرآنه، ولی چون طبیعت گراست آخر سر طبیعت گراییش میکشوندش به جایی که میشینه رو سینه امام حسین، سر امام حسین میبره. و هور یه آدم فطرت گراست، با اینکه تو لشکر عمر سعده، اما چون فطرت گراست اون لحظه ای که میمونه بین انتخاب بهشت و جهنم چی رو انتخاب میکنه؟ بهشت و انتخاب. بین فطرت و طبیعت میمونه، فطرت رو انتخاب میکنه. مثل طیب خدا بیامرز، مثل اون دو تا داداشی که لحظه آخر امام حسین بهش میگفت هل من ناصر ینصرنی، چون فطرتگرا هستن یه لحظه یه دفعه میگن اه ما افتادیم به یه صحنه ای که پسر پیغمبر یه طرفه، و داره یه کسی منو کمک میکنه و ما میدونیم. شما فهم عمر اسد شعراشو بخونید، حرفاشو عمر اسد میگه من میدونم کمک به حسین بهشت است، موندن تو این و جهنمه، اما از ملکره نمیتونم بگذرم. یعنی چیه این؟ یعنی طبیعتی است. همه یه کسایی که امام حسین رو دعوت کردن، این 18000 نامه که نوشته شدن، اینها همه آدمای مذهبی بودن، یک کافر که نبوده که، دوستدار اهل بیت بودن اما محبین طبیعت گرا بودن، محب بودن اما طبیعت گراست. لذا وقتی که یه پارس میکنه، یه تهدید میکنه ابن زیاد، همه فرار میکنن. مسلم همینجوری 18000 نفر، شما تمام مسجد پر پشت سر مسلم، اما وقتی که یه پارس میکنه، این حالا سگا هم قیامت یقمون میگه دور از جون سگا، ببخشن سگا، تهدید که میکنه چون طبیعت گرا هستن میترسن. قرآن میفهمد مؤمنین وقتی که با کفار جنگ میکنن، یه دونه مؤمنین معادل 20 تا یا 10 تا کفار هستش. شما تو سابقه دوران دفاع مقدس ببینید ما اینجوری بودیم دیگه، یه کشوری که هیچی نداره با یه دنیایی که همه چی داره جنگ کرده. قرآن میگه چرا اونا شکست میخورن همیشه در مقابل حزب الله وقتی جنگ میشه، حزب الله حقیقی ها، چرا شکست میخورن؟ میگه لعنهم قوم لا یفقهون، لعنهم قوم فاسقون، این فاسقن، طبیعت گرا هستن. پس انسان اگر بخواد قدرت پیدا بکنه و شادی و آرامش بیاد به زندگیش و غم ها از زندگیش بره، نباید هی بگیم ذکر بگیم، قرآن بخونیم، مسجد بریم، هیئت بریم، کعبه بریم، کربلا بریم، اینا خوبه، اینا ابزاره، ولی اینها اگر منجر به تغییر جبهه تو نشه، یه تو آدم فطرتگرا نشی ذاتن، نه، یه مار مذهبی داره تربیت میشه، یه آخوند درباری داره تربیت میشه. ما مرجع تقلید داشتیم که تو حوزه درس خونده تا مجتهد و مرجعیت هم رسیدم و طبیعت گراست. یه جایی که میرسه دیگه جلوی مساله یه کشور وای میسه و با کودتاگرا، توطئه‌گرا، توطئه قتل امام و بمب‌گذاری توی جماران و اینا همه رو انجام میده. یه مرجع تقلیده به طبیعت گراست. از اسمی که برای بچه‌اش انتخاب میکنه، از نوع لباسی که میپوشه، از شخصی که تو شورای شهر، تو مجلس، تو ریاست جمهوری بهش رأی میده، اصلا معلومه این آدم طبیعت گرایانه رأی داده، فطرت گرایانه رأی نداده، اصلا معلومه، کاملا مشخصه. پس زور نزنیم که هی بگیم چرا در باز نمیشه، چرا مشکل حل نمیشه، چرا من به شادی نمیرسم، پس این نماز کی میخواد به دادم برسه، من که حالا که فلان نمیدونم توبه کردم، من که نمیدونم حالا با خدا آشتی کردم. تا شما وارد جبهه فطرت گراها نشید، وقتی طبیعت گرا هستید،
طبیعت گرا نمیتونه لذت ببره از خدا، نمیتونه از آسمون لذت ببره، نمیتونه بی طمع باشه.
طرف میگه من نماز نمیخونم چون هر وقت نماز میخونم از خدا توقع دارم که بابت نمازم نمیدونم مشکلاتم حل شه، شوهر بهم بده، نمیدونم مشکلات سلامتی بهم بده، چیکار بکنه، زن بده، چیکار بکنه، و چون نمیده خدا بدم میاد، لذا برای که بدم نیاد نماز نمیخونم. پس این طبیعت گراست.
پس این طبیعت گراست.